پاسخ سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به تهدیدهای ترامپ. هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران مساوی است با نابودی تمام زیرساخت‌های منطقه.
حمله دشمن امریکایی به بزرگترین بیمارستان بیماران سرطانی جنوب غرب کشور. از دسترس خارج شدن تمام 8 بخش بیمارستان شهید بقایی اهواز.
مخالفت اکثریت امریکایی‌ها با حمله به ایران بر اساس تازه‌ترین نتایج نظرسنجی‌ها. اذعان معاون ترامپ به دیپلماسی به عنوان تنها راهکار پایان جنگ.
و شارژ کالابرگ تیر سرپرستان خانوارها با انتهای کد ملی 7 تا 9. یارانه‌های نقدی تیر 3 دهک اول هم قابل برداشت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم گنجی در خدمت شما هستیم.
ادامه ی حملات سنگین سپاه و ارتش به اهداف امریکا در منطقه. در پاسخ به شرارت‌های ارتش کودک‌کش امریکا در شب گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای چند موج دیگر عملیات نصر 2، امکانات و تجهیزات امریکا را در بحرین، اردن و کویت هدف قرار داد. بر این اساس در موج 10 عملیات نصر 2، رادار کش و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم شد. بنابر اطلاعیه سپاه، این موج در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش امریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیر نظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام انجام شد. همچنین مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و رادار هشدار اولیه پایگاه هوایی امریکا در علی السالم و اسکله نظامیان امریکایی در شعیبیه کویت هم هدف موشک‌ها و پهپادهای سپاه قرار گرفت و نابود شد. رمپ نگهداری جنگنده‌های امریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید امریکا در غرب آسیا در الازرق اردن دیگر هدفی بود که امروز با موشک‌های بالستیک خیبرشکن سپاه مورد حمله قرار گرفت.
پایگاه‌ها و مراکز امریکا در اردن، کویت و بحرین در 2 مرحله دیگر از عملیات صاعقه هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. بنابر اعلام ارتش جمهوری اسلامی ایران، در 10 مرحله عملیات صاعقه سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش تروریستی امریکا در کویت و بحرین با پهپادهای انهدامی هدف قرار گرفت. سامانه پاتریوت، مأموریت پدافند و دفاع از این پایگاه و هواپیماهای ترابری و پهپادهای پیشرفته از جمله MQ-9 را بر عهده داشته است. همچنین در موج دیگری از این حملات سامانه‌های ارتباطی و راداری از جمله رادارهای سوپر هاک و تأسیسات و سامانه‌های پاتریوت ارتش تروریستی امریکا مستقر در سایت پدافندی پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. در مرحله 9 عملیات صاعقه هم سامانه‌های ارتباطی و مخازن سوخت ارتش تروریستی امریکا در اردن با پهپادهای انهدامی هدف قرار گرفتند. این پایگاه محل استقرار سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی نیروهای متجاوز امریکایی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توهی سرشار امریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامنسازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساختها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوزاند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
حمله دشمن امریکایی به اطراف بیمارستان شهید بقایی. در این حمله بیمارستان بقایی دچار خسارت شد و 211 بیمار سرطانی این بیمارستان به دیگر مراکز درمانی استان منتقل شدند. بیمارستان شهید بقایی اهواز بزرگترین بیمارستان سرطانی در جنوب غرب کشور است.
شب گذشته ساعت 23 اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.
ما که پردیس بودیم کل خونه هامون شیشه هامون اصلا لرزیدن.
در این حمله هوایی موج انفجارها به بخش‌های مختلف بیمارستان رسید.
اولین بمب که خورد پشت آی سی یو که کامل لرزید و بچه رفتن بیرون، موج انفجارش زیاد بود، اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستانو کلا زدن، طبقات بالا رو زدن.
انفجارهای پی در پی به حدی بود که همراه بیماران و پرستاران با هر شرایطی به سرعت بیمار را از محل خارج کردند.
صدا انفجار بلند شد دیگه، همه مردم کردن بیرون، انفجار بزرگ
دیگه. با سرم این آمدیم کامل خالی، وسایل همون موندن داخل.
من اومدم داخل حیات، یوهایی موشک زدن، دور بود، بعد یوهایی نزدیکتر و نزدیکتر شد.
فرصت نکردن حتی وسایل شخصیشون هم ببرن.
در این بیمارستان بیماران سرطانی به ویژه کودکان تحت درمان بودند.
بیماران تالاسمی بودن اینجا، سریع تخلیه کردن بچه ها، بردن فضای امن.
دقیقا همه ترسیدن واقعا، چون صداش خیلی سنگین بود،
خیلی استرس وارشت، چه بی بیمارا، چه بی همراه ها، چه بخواد مردم اطراف شهر.
تمام 8 بخش بیمارستان از چرخه خدمات خارج شد و 211 بیمار به دیگر مراکز درمانی منتقل شدند.
ما موظف شدیم مریض ها رو تخلیه بکنیم، متاسفانه شرایط خوبی پیش نیومد، مریض ها با عجله و با استراب یه جورای بیمارستان رو ترک کردن.
بیمارستان شهید بقایی دو تنها بیمارستان جنوب غرب کشور است که در حوزه بیماری های سرطانی و خونی فعالیت می کند. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
ایرانیان با حضور در 137مین شب از اجتماعات شبانه با اعلام اینکه تنگه هرمز و جزیره خارک 90 میلیون جان فدا دارد، بر پاسخهای قاطع و کوبنده نیروهای مسلح به دشمن عهد شکن تاکید کردند.
سوره فتح اومد با دم نصر الله، عاشقا بسم الله، الله الله الله.
ایام شما به نیروهای مسلح در میدان چه؟
اولش که انتقام، دوم تنگه هرمز را سفت گرفتن و رها نکردن، پشت ولایت فقیه باشن و گوش به فرمان رهبر.
رزمندگان توی میدونها، ما هم توی خیابونها پشتیبان این نظام هست.
مقاومت کنید، ما هم میدون خالی نمیذاریم.
قدرتمندتر ادامه بدن، پای کار بمونن و انتقام رهبرمون رو بگیرن.
نیروهای مسلح، انتقام انتقام.
ما جان فدای کشوریم، ایرانی دلاوریم.
گندگویی و لفاظی های ترامپ رو چطور باید پاسخ بدیم؟
با حضور در میدان، انتقام خواهی حضرت آقا، هر وقت در مقابلش کوتاه نیومدیم اون اقرانده شده.
سخت محکم با جواب مردک و داد.
ما فاتح میدانیم تا کوری اهریمن اقدار خیابانیم.
سنگر مردم ما کف خیابان، شعار مردم زن ما یا علی.
این که میگن همه جای ایران سرای من است یعنی چی؟
یعنی اینکه تمام وجود ما از ایران ساخته شده.
یعنی همه جای ایران سرزمین من است، جان و تن من است.
یعنی هر نقطه از ایران
همه شهرها، همه جا این شهر خودمون میمونه.
وطن ما مثل خانه ما میمونه و باید ازش دفاع بکنیم و پاش وایسیم و خون بدیم.
باید برخواست دنیا با آنها و مولا با ما.
امشب و همزمان با هفتمی روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت و خانواده شهید ایشان در جوار مسجع نورانی سامن الحجاج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، آیین‌های عزاداری در تجمعات شبانه سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای با محکوم کردن جنایات وحشیانه امریکایی‌ها به خصوص در استان‌های جنوبی کشورمان و حمله به بیمارستان اهواز از ملت مؤمن، انقلابی و ولایت مدار ایران اسلامی دعوت کرد پس از اقامه نماز مغرب و عشا با حرکت از مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و دیگر کانونهای عبادی و انقلابی به سوی محلهای برگزاری تجمعات شبانه در سراسر کشور با آرمانهای بلند امام راحل، امام شهید و راه پر افتخار شهیدان والا مقام تجدید پیمان کرده و تبعیت و پیروی خود را از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اعلام کنند.
معاون رئیس جمهور امریکا اذعان کرد با توجه به شرایط تنگه هرمز و قیمت نفت تنها راهکار موضوع ایران دیپلماسی است. جی دی ونس از مخالفان گفتگو با ایران در امریکا و رژیم اسرائیل شدیداً انتقاد کرد و گفت افرادی در داخل کابینه رژیم اسرائیل در حال دستگاری و تلاش برای تغییر افکار عمومی امریکا هستند تا جنگ با ایران را به طور نامحدود ادامه دهند. به یفسود کارزاری با بودجه کلان سعی دارد مذاکرات را از مسیر خارج و تفاهم را نابود کند. معاون ترامپ فاش کرد برای این کار افرادی از یک مشاور سابق ترامپ و عناصری در کابینه اسرائیل پول می گیرند. جی دی ونس به دشواری های حمله زمینی به ایران و ادامه حملات کنونی نیز اذعان کرد و گفت بمباران مستمر ایران هیچ وقت جواب نمی دهد. معاون ترامپ گفت قرار نیست 150 هزار نیروی زمینی اعزام کنیم تا حکومت را تغییر دهیم.
مخالفت اکثریت امریکایی ها با حمله به ایران. نتایج نظرسنجی شرکت پژوهشی یوگاو که برای مجله اکونومیست انجام شده نشان می‌دهد بیش از نیمی از آمریکایی‌ها آغاز درگیری نظامی با ایران را تصمیمی اشتباه می‌دانند. بر اساس این نظرسنجی 57% شرکت کنندگان تصمیم برای آغاز درگیری نظامی با ایران را نادرست ارزیابی کردند، در حالی که تنها 27% از این اقدام حمایت کردند. تصمیم ترامپ برای اثرگیری جنگ با ایران با واکنش‌های تند و گسترده نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هم مواجه شده است.
چرخه تکراری و بی هدف، فرمولی برای یک فاجعه بزرگ. این واکنش اعضای کنگره آمریکا به نامه ترامپ به قانونگذاران برای از سرگیری جنگ با ایران است.
نیروهای ما زیر حمله اند. تنگه هرمز بسته است و قیمت بنزین سر به آسمان گذاشته. ترامپ هیچ برنامه‌ای ندارد. او دارد در تنگه هرمز غرق می‌شود.
سنا و مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر با تصویب قطعنامه‌ای رئیس جمهور را از ادامه جنگ با ایران برحذر داشته بودند. همزمان بسته 1.5 تریلیون دلاری هزینه های نظامی در کنگره آمریکا متوقف شده. بسیاری در آمریکا از جمله تعدادی از همحزبی های ترامپ نگران بازی خطرناک او در تنگه هرمز هستند. رئیس جمهور آمریکا اول مدعی شد عوارض 20% از کشتی های می گیرد که از این آبراه حیاتی عبور می کنند. اما کمتر از 24 ساعت بعد مجبور شد ادعایش را پس بگیرد.
اقدامات متناقض ترامپ در تنگه هرمز هزینه سنگین برای آمریکایی ها و تهدیدی برای اقتصاد جهانی. عوارض سنگین 20% قیمت کالاهای روزمره از کودهای شیمیایی برای مزارع ما گرفته تا اسباب بازی بچه‌ها رو بالا خواهد برد.
ستون نویس واشنگتن پست این شرایط را دومین افتضاح ترامپ در قبال ایران می‌داند و با اشاره به لفاظی‌های ضد و نقیض و بی‌ثمر ترامپ از اعلام پیروزی گرفته تا عوارض 20% بر هرمز از او می‌خواهد دهانش را ببند. به این مارپیچ سرگیجه‌آور باید بازی روانی تکراری ترامپ یعنی تهدید به نابودی زیرساخت‌های ایران را هم افزود.
هفته آینده اوضاع برای آنها واقعا بد خواهد شد، چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌های برق و پل هاست. ما تمام نیروگاه‌های برق و پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز بیان و مذاکره کنند.
جنگ افروزی‌های ترامپ تا همینجا موجب شده بهای نفت به بالاترین میزان ظرف یک ماه گذشته برسد. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای هشدار داده که اگر مسیر صادرات انرژی ایران مسدود بماند، سایر شاهراهای صادراتی تامین کننده منافع آمریکا و متحدانش نیز بسته خواهند شد. صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچ کس. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
اذعان دونالد ترامپ به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا. رئیس جمهور آمریکا از مسئولان ارشد بخش دفاع کشورش خواست تا تولید تسلیحات را تسریع کنند و ظرفیت تولید را افزایش دهند، زیرا جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه ذخایر آمریکا را کاهش داده است. طبق گزارش رویترز، ترامپ و فرماندهان ارشد نظامی در کالج جنگ ارتش آمریکا در پنسیلوانیا جمع شده و درباره رفع محدودیت‌های زنجیره تولید گفتگو کردند. شبکه ABC نیوز پیشتر گزارش داده بود امریکا در طول جنگ با ایران بیش از 1000 موشک تاماهاک شلیک کرد که تولید جایگزین آنها احتمالاً تا سال 2030 طول خواهد کشید. بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی امریکا، ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت هم حدود 50% کاهش یافته است که به گفته گاردین حداقل 42 ماه برای جایگزینی آن زمان لازم است.
همزمان با ادامه سیاست‌های تجاوزگرانه آمریکا در منطقه، قیمت نفت باز هم افزایش یافت. رویترز گزارش داد قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با 22 سنت افزایش به 84 دلار و 95 سنت در هر بشکه رسید که نشان از افزایش قیمت آتی نفت خام در ماه جاری میلادی است. نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدییت برای تحویل در ماه اوت با 26 سنت افزایش به 79 دلار و 60 سنت در هر بشکه رسید. در سایه جنگ افروزی‌های دولت تروریستی آمریکا، قیمت بنزین هم همزمان با افزایش قیمت نفت در آمریکا روند صعودی به خود گرفت. میانگین قیمت بنزین در آمریکا همکنون 3 دلار و 89 سنت در هر گالون است که در برخی ایالت‌های آمریکا قیمت هر گالون بنزین به 5.5 دلار رسیده است.
شرکت‌های کشتیرانی به دلیل نگرانی از تامین امنیت حاضر به استفاده از طرح آمریکا برای عبور از تنگه هرمز نیستند. رویترز به نقل از منابع آگاه در حوزه امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی اعلام کرد از 16 تیر تا کنون دست کم 5 کشتی شامل 3 ابرنفتکش، 1 کشتی حامل گاز طبیعی مایع و 1 کشتی کانتینربر در آب‌های عمان که مشمول طرح هدایت آمریکا بودند هدف قرار گرفتند. شرکت‌های کشتیرانی اعلام کردند به مسیری که آمریکا اعلام کرده اعتمادی ندارند. یکی از منابع صنعت کشتیرانی به رویترز گفت به نظر نمی‌رسد آمریکا در تنگه هرمز هیچ کنترلی بر اوضاع داشته باشد. یک شرکت امنیت دریایی یونانی هم با رد ادعای آمریکا نسبت به باز بودن تنگه هرمز اعلام کرد در شرایط کنونی هیچ تضمینی وجود ندارد که عبور از تنگه هرمز با سطح قابل قبولی از ایمنی انجام شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به نقض آشکار آتش‌بس از سوی دولت تروریستی آمریکا و سرگیری تجاوز نظامی به خاک ایران، تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته اعلام کرده است.
کالابرگ الکترونیک تیر سرپرستان خانوارهای با انتهای کد ملی 7 تا 9 شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان این خانوارها از امروز می توانند از اعتبار کالابرگ این ماه خود برای خرید کالاهای مشمول این طرح استفاده کنند. این اعتبار برای خرید 11 قلم کالای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، میوه و تره‌بار قابل استفاده است. اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد است. خبر دیگر این که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز یارانه نقدی تیر سه دهک اول خبر داد. بنابر این اعلام یارانه تیر به مبلغ 112,661 میلیارد ریال به حساب 10,367,898 نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
رادیو اربعین آغاز به کار کرد. به گفته آقای تشکری مدیر این رادیو پخش برنامه های رادیو اربعین تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
زیل شعار باید برخاست و در زیل پویش باید برخاست فعالیت های مختلفی رو داریم برای اقشار مختلف جامعه. طی شبانه روز برای اقشار مختلف جامعه صحبت خواهیم کرد، مباحث مختلف رو داریم، کارشناسان مختلفی رو داریم، حتی برنامه ویژه بانوان داریم، برنامه ویژه کودک و نوجوان داریم و سعی می‌کنیم برای به همه سنین بپردازیم در رادیو اربعین. در کنارش با کمیته‌های مختلف ستاد مرکزی اربعین حسینی هم ارتباط داریم، بحث اطلاع رسانی رو ما سعی می‌کنیم به عنوان یک مرجع بهش بپردازیم.
خبر دیگر از اربعین این که مدیر کل مرکز تجزیه و مبادلات پستی کشور از توزیع روزانه 35,000 فقره گذرنامه اربعین خبر داد. آقای حمیدپور گفت این میزان با نزدیک شدن به ایام اربعین افزایش می‌یابد، اما شهروندان دریافت گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
از زمان ورود گذرنامه به شبکه پستی کشور بین 24 تا 48 ساعت زمان لازم است تا گذرنامه به دست گیرنده برسد. در حال حاضر روزانه به طور میانگین 20,000 گذرنامه زیارتی و 15,000 گذرنامه بین المللی وارد مرکز تجزیه و مبادلات کشور می شود که پس از ثبت، تجزیه و آماده سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تهران و استان‌های کشور توزیع می‌گردد.
وزارت آموزش و پرورش در پی تصمیم ستاد عالی آزمون‌های این وزارتخانه مبنی بر تعویق امتحانات نهایی روزهای 25 و 27 تیر 1405 در 4 استان جنوبی کشور اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مصوبات قانونی و با در نظر گرفتن شرایط اضطراری اتخاذ شده است. در این اطلاعیه تأکید شده تمام ملاحظات قانونی، فنی و علمی مرتبط با تراز نمرات و تأثیر آن در کنکور سراسری با دقت بررسی شده و برنامه ریزی های لازم به گونه ای انجام شده که حقی از هیچ یک از داوطلبان تضییع نشود. وزارت آموزش و پرورش همچنین از ارائه توضیحات تکمیلی درباره ابعاد مختلف این تصمیم در آینده نزدیک خبر داد و بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی برای برگزاری امن، آرام، دقیق و عادلانه امتحانات نهایی تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت سهم استفاده از کارت جایگاه که به 25% کاهش یافته بود دوباره به 42% رسیده است. آقای ویس کرمی ضمن درخواست از مردم برای مصرف بهینه از مردم خواست هنگام سوختگیری از کارت هوشمند سوخت شخصی خود استفاده کنند.
مصرف بهینه انرژی در همه حوزه‌ها یک ضرورته. در حوزه سوخت خودروها هم با توجه به اتفاقاتی که در جنگ اخیر افتاد به مدیریت مصرف ویژه‌تری نیاز داره.
میانگین مصرف از ابتدای تیر ماه خب عدد 135 میلیون لیتر در روز رسیده، این سیر صعودی خواهد داشت. از ابتدای سال هم میانگین مصرف بنزین در کشور 128 میلیون لیتر بوده که عدد بالایی است و هر چقدر ما به سمت جلوتر حرکت می‌کنیم مسافرت‌های تابستانی طبیعتاً عدد بیشتری خواهد بود.
البته با مردم که صحبت می‌کنیم همه پای کار هستن و رعایت میکنن.
تا جایی که میتونم خب سفرهای غیر ضروری رو حذف میکنم.
امروز روز اوله بعد از 5-6 ماه ماشینمو دوباره میارم دو طرحو دوباره دارم با ماشین سر کار میرم. علتش اینه که خارج از شهر رفتم.
کار داشتم
خارج از شهر رفتم.
روز عادی نمیارم.
روز عادی دیگه مطلقاً نمیارم.
یه تردد یه ذره باید کم شد دیگه.
حالا اگه همه این کارو بکنن که 100% یه جوری میشه که کم نمیاریم و موضوع بنزین خراب نمیشه دیگه.
هرچند این موضوع همچنان نیاز به همیاری بیشتر مردم داره.
خواهش از هموطنان عزیز که بحث مدیریت مصرف رو بهش توجه ویژه داشته باشه.
قرار نیست مصرف بهینه زندگی رو واسه ما سخت بکنه. بر اساس آمارها اگر هر نفر فقط روزی نیم لیتر یعنی هر خودرو فقط نیم لیتر کمتر بنزین مصرف کنه مشکلی برای تامین بنزین نخواهد. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار از برخی دستگاه‌ها که برخلاف قانون تحصیل صدور مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز کوتاهی کرده‌اند انتقاد کرد. آقای مهزنیا افزود با گذشت 4 سال از لازم الاجرا شدن قانون در صدور مجوز تعلل می‌شود که البته در قانون جرم انگاری شده و با این دستگاه‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
صدور حدود 5 میلیون مجوز از درگاه ملی مجوزها طی 4 سال گذشته. طبق قانون تسهیل صدور مجوزها تمامی دستگاه‌ها باید با اتصال به این درگاه مجوزهای کسب و کار را صادر کنند.
96% متصل هستند، بنابراین ما هنوز 3-4% هستیم که اتصالشون تکمیل نشده.
حتی برای دستگاه‌های متخلف در 2 محور جرم انگاری شده.
عدم اتصال و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها، این جرم انگاری شده. موضوع دوم، امتناع از صدور مجوز.
دستگاه‌هایی که بعد از 4 سال هنوز به قانون تمکین نمی‌کنند.
شهرداری‌های کلان شهرها 26 تا از این 32 تا هنوز متصل نشده. قوه قضاییه به شدت تعامل نزدیک تنگاتنگی داریم. بین 1 هفته تا مثلا 1.5 ماه زمان بندی دارن که متصل.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار از اتصال برخی مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها تا آینده نزدیک خبر داد.
امیدواریم که مثلا ظرف 3-4 ماه آینده وزارت بهداشت هم صفر بشه. وزارت جهاد کشاورزی هم 4 تای باقی موندهش من فکر میکنم به سرعت متصل میشه.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس هم گفت ضرورت دارد با دستگاه‌های متخلف در صدور مجوز کسب و کار برخورد قانونی شود.
مرکز تسهیل فضای کسب و کار لاغر پیشنهادات مشخص رو بیارن، اون دستگاهی که تبعیت نمی کنن، ابزار و اهرمی که در اختیار نمایندگان هست از طریق طرح سوال و تذکر و به هر حال پیگیری استیضاح، اینا یه مقدار میتونیم فشار بیاریم.
زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهادت 4 فلسطینی در شهر غزه. منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند از بامداد امروز بر اثر حملات نظامیان اشغالگر به چندین منطقه شهر غزه 4 نفر شهید شدند. در حمله رژیم صهیونیستی به محله از زیتون در جنوب شهر غزه نیز دست کم 5 فلسطینی زخمی شدند. در کرانه باختری هم شهرک نشینان صهیونیست در حمله به مناطقی در جنوب الخلیل زمینهای فلسطینیان را به آتش کشیدند. نظامیان اشغالگر به روستایی در شمال غرب نابلس، شهرک انبتا در شرق طولکرم، شهرک بیت امر در شمال الخلیل و شهرک دیر امار در شمال غرب رام الله هم حمله و چندین فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان با اجرای طرح‌های یهودی سازی، مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل عملیات حفاری در اطراف مسجد الاقصی را نیز تشدید کردند. گروه‌های فلسطینی می‌گویند این اقدام با هدف تحریف روایت تاریخی و تحمیل واقعیت‌های جدید بر زمین صورت می‌گیرد.
عضویت 2500 نفر در یگان ویژه حماس. ارزیابی‌های امنیتی رژیم اسرائیل نشان می‌دهد حماس بخش عمده‌ای از قدرت نظامی خود را حفظ کرده است. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی بر اساس ارزیابی‌های نهاد امنیتی این رژیم اطلاعاتی را فاش کرد که نشان می‌دهد شاخه نظامی حماس با وجود بیش از 2 سال جنگ مداوم در نوار غزه هنوز حدود 25 هزار رزمنده از جمله حدود 2500 عضو یگان ویژه دارد.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که وزارت جنگ این کشور در حال آماده‌سازی برای حمله نظامی و تجاوز زمینی به کوبا است. شبکه CBS به نقل از این منابع گزارش داد وزارت جنگ آمریکا اخیراً گزینه‌های